أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم محقق کنی قدس سره فرموده بود در صحت اقامه دعوا و مشروعیت دعوا ادعا یکی از شروط اون اینه که دعوا به صورت موقوفه شکل نگیره، به این معنا که باید ادعا در فرضی مسموعه که یک طریقی برای فصل خصومت علا تقدیر طرح دعوا وجود داشته باشه. در این صورت دعوا مسموعه و الا نه. و بر این ایشان مترتب کرد عدم سماع دعوا رو در عده‌ای از موارد مثل وکیل و ولی و سفیه و دعوای غیر جزمی و مواردی که قبلا اشاره شد. در مقام استدلال بر اعتبار این شرطم ایشان فرمود دلیل اعتبار این شرط خیلی روشنه، ولو این شرط در کلمات عنوان نشده ولی در کلمات که انهو مفروع عنه این شرط، و دلیل بر اعتبار این شرطم در حقیقت اینه که ماهیتاً دعوا بدون این شرط دعوا نخواهد بود. چون دعوا یعنی چی؟ اینی که میخواد دیگری رو درگیر بکنه. دیگری رو وقتی میتونه درگیر بکنه که بشود در اون مورد علا تقدیر این که دیگری اقرار بکنه یا قسم بخوره، میخواد اثر برش مترتب بشه. اگر یک دعوایی بکنیم، ادعایی بکنیم که دیگری هیچ الزامی به پاسخگویی نداره، هیچی برش مترتب نمیشه. دیگری اگر انکارم بکنه نسبت به این ادعا، الزامی به قسم نداره. اعترافم اگر بکنه، فرض اینه، خب اعتراف ثابت میشه. اما در این حال علا کل تقدیرن طرف اینگونه نیست که ملزم به جواب و پاسخگویی باشه. پس این ادعا علل اطلاق نمیتونه مسموع باشه. بله، اگر طریق فاصلی میخواد داشته باشه، طریق فاصلش یا به اینه که مدعی بیانه داشته باشه، یا به اینیه که طرف مقابل مقر باشه، و یا اینکه طرف مقابل اگر منکره ملزم به قسم بشه و چنانچه قسم رو نخوره با نکولش ملزم به دعوا بشه، اینا طرق فاصله برای دعواست. اگر این گونه بود فبها، ولی اگر این گونه نبود که طریق فاصلی نسبت به اون دعوا باشه، این گونه نیست که دعوا مسموع باشه. اینو فرمود مرحوم محقق کنی قدس سره.
در همین موارد بهتر نیست با یک علت در واقع نزدیکتر ارجام، مثلا اینکه ادعای برای غیر بودن با خودش یک ملاک مستقل بعدی از موارد این ملاک وجود داره. چرا ما بیان انقدر مثلا مدر بگم مثلا پیشش بدیم بگم اینجا چون مثلا راه حد فاصلی نداره،
من مثلا اینکه من امر رو برم داده بودم من از زید بده کارم خود
که
نمیگن
که اینجا حد مثلا راه برای ختم مثلا در وجود نداره.
نفهمیدم، یعنی منظور شما اینه که
از اینکه الان مثلا من زید رو برم داده بودم ادعای بر امر بکنم،
بله
اینجا نمیان بگیم که اینجا بخاطر این آقا
خب این بحث ملزم بودنه. اینجا اینکه من زید رو ببرم دادگاه که از امر طرف کارم، اینکه نه، این فرض اینه که ملزم بودن دعوا مفروضه، به این معنا که اگر این دعوا مضمونش ثابت باشه مدعا علیه ملزم باید پرداخت کنه. اگر واقعا در مثل حد اگر این طرف به اصطلاح شرب خمر کرده ملزم میشه به تمکین از حد. حالا ولو این که چیزی به جیب من نمیره، اما ملزم میشه به اون. ولذا این بحث این که دعوا باید ملزم باشه، یک پیامدی داشته باشه، یک طرف رو باید یک امری بر عهدش بگذاره، این یک شیعه. ولذا من برم تو دادگاه بگم از این وارث طلب کارم در حالی که از میتش طلب کارم، این دعوا اصلا ملزمه نیست. چون وقتی که اون مورث هنوز زنده است، دعوای علل وارث اصلا ملزم نیست. ولی اگر بنا بشه که نه، دعوا ملزم شد، منتها یک ملزمیه به این معنا که اگر این دعوا اثبات بشه، خب طرف باید از عهده این دعوا خارج بشه. اما در مقام اثبات هم طرف ملزم نیست پاسخگو باشه، چون مورثش معلوم نیست زنده یا مرده. من ادعا میکنم که مورثش مرده، ولذا باید این پرداخت بکنه، اما این وارث لازم نیست به من بیاد پاسخ بده. میگه بسیار خوب، میگید مرده، خدا رحمتش کنه اگر مرده، ولی من نمیدونم مرده. خب حالا که من نمیدونم مرده، من به شما مدعی چی بگم؟ بگم خب تو که نمیتونی حالا قسم بخوری، پس بنابراین نکول از قسم اینجا میشه دعوا طریقی برای فاصل داره. ولی اگر بنا بشه اینگونه نباشه، دعوایی رو که مدعی کرده، طرف مقابل ملزم به هیچ گونه پاسخگویی نیست، یا طریق فاصلی برای این خصومت نیست، یعنی دعوا منتهی به موقوف بودن میشه، خلاصه در این صورت دعوا مسموع نیست. این کلام محقق کنی قدس سر رو.
ادعای ملزم داره، اما الان در غیر از ادعای حدود، یعنی تو ادعای بر وکیل و وصی و امثال اینها، اینا شرطه که ندارن، اون شرط ادعای منجز رو ندارن. ولی اگر اونجا ادعای منجز
یعنی بله. خب میدونم آخه مرحوم محقق کنی منجز بودن و دیگه شرط نکرد، میخواد که انه با این شرطش اون هم درست میشه دیگه. یعنی اگر اینجا رو اینو درست بکنه، نتیجهش این میشه که همون تنجیز هم از توش در میاد. چون اگر بناست که طرف دعوای منجزی فلبین نداشته باشه، که ان نهو دیگه طریق فاصلی هم نداره.
حدود این شکلی نیست، حدود ممکنه طرف ادعای خودش هم که میدونه شروع خم کرده، اما با این حال قسمی رو نمیتونه مخالفه کنه.
بله دیگه، ولی ازا این یعنی باید اینو علاوه بر این که منجز باید باشه، این شرط هم که انه او باید ذکر بشه. ولذا ما هم که شرط تنجیز رو ذکر کردیم، بعد تو حد که آمدیم گفتیم اون شرط اینه که طرف مستحقم باشه، دعوا ملزم باشه، منجز باشه، مستحق هم باشه. اینطور نیست که منجز بودن مغنی از استحقاق باشه. منتها مرحوم محقق کنی قدس سر رو میخواد از این طریق این مورد رو استیفا کنه که عدم سماع دعوایی در حدود، چون طریق فاصلی اینجا نیست. چرا طریق فاصلی نیست؟ چون مدعا علیه ملزم به یمین نیست. چون مدعا علیه ملزم به یمین نیست، لازم نیست به شما پاسخ بده، پس بنابراین دعوای شما علیه اوم اصلا مسموع نیست. این فرمایش ایشانه با بند و بیلی که دیگه در مقام داره که ایشون دنبال کرده، که آقایون خودتون مراجعه کنید. با روایت چیو؟ خب نده این دعوا مسموع نیست. منظور از اینکه دعوا مسموع نیست این نیست که گوش نمیده حاکم. خب حاکم گوش داد، به طرف گفت که خلاصه ادعا کرد که این منو قذف کرده. خب این که ادعای قذف نسبت به این که آیا اون طرف قذف کرده یا نکرده، الان داره یک ادعای حق حدی داره میکنه. خب اگر طرف در این حد که ازش سوال کنن تو قذف کردی یا نه، خب این به این مقدار باید پاسخ داده بشه. اما این که طرف میگه نه من قذف نکردم، حالا پس بیا قسمم بخور، نه دیگه. میدونم خب به این مقدارم اب نداره، دعوا مسموعه، اب نداره قبول. همان طوری که اگر بیانه بیاره دعواش مسموعه، به این مقدار که به اون مدعاله بگه راست میگه، تو بهش تهمت زدی،
احتمال اقرار داده.
بله دیگه، فرضینه دیگه، به این مقدار مسموعه. اما اگر بنابشه طرف نه اقرار نمی کنه و منکره، خب این دعوا علی تقدیر الانکارم مسموعه، که معنای مسموع بودن اقرار علی تقدیر الانکار اینه که باید طرف مقابل قسم بخوره، نه دیگه. برای سماع دعوا تا همینجا میگیم آقا بیانه داری، به این مقدار ازش میپذیریم، میگیم بیانه داری، اگر گفت بله باید اقامه کنه، میگیم که به طرف مقابل این راست میگه، تو بهش تهمت زدی، اگر اقرار بکنه بسیار خوب، ولی اگر نبین است نه اقرار، همینطور گفته شد دیگه. اینم نمیدونم میتونه احضار، چون اون مورد روایت داره که طرف مقابل در محکمه بوده که حضرت امیر ازش سوال کرد، اما اگر آمد طرف گفت فلانی به من تهمت زده، آیا اصلا طرف رو احضار میکنن یا نمیکنن، از این روایت استفاده نمیشه. چی فرمودید شما؟ پرونده ای که پیامدش های مختومم نمیشه، یعنی مختومه معناش اینه که اگر بعد رفت ادعا رو آورد با یه بیانیه تکرار کرد، مسموع نیست ادعا، این نیستا، پرونده مختومه نمیشه، موقوف است. این دعوا، دعوا موقوف است و به مقدار مطالبه بیانیه یا اقرار مسموع است. مدعاله با بیانیه، بله اگر پرونده ای که نه نه به این معنا که همون اولی که طرف آمده طرح دعوا بکنه، میگن تو آمدی پرونده تشکیل بدی، ادعا داری، بیانم داری یا نه، اگر بگه دارم خیلی خوب، پرونده رو در مسیر اونم تشکیل قرار میدن. بله پرونده رو در مسیر اون اقامه بیانه به این مقدار تشکیل میدن، میگن خیلی خوب. ولی اگر به قول مرحوم کنی آمده از همون اول میگه آقا هیچ بیانه ای هم ندارم، من آمدم فقط طرح ادعا میکنم، میخوام طرف مقابل رو بکشم تو محکمه، قسمش بدم که اگر قسم نخوره با نکول او ادعای من ثابت میشه، میگه آقا جون برو به کاره. اونی که حرف محقق کنی بود این بود. بعد از این مطالب مرحوم محقق کنی قدس سر رو فرمود مرحوم صاحب جواهر قدس الله سره آمده به جای این شرطی که ما میگیم و بر اساس این شرطی که ما میگیم خواستیم بگیم دعوای در حدود مسموع نیست، شرط دیگری را عنوان فرموده. فرموده شرط سماع دعوا اینه که مدعی مستحق باشد اون موجب دعوا را، علی تقدیر ثبوت، یعنی منی که آمدم میگم از فلانی پولی رو طلب دارم، باید اون پول رو علی تقدیر ثبوت ادعا طلب داشته باشم، و الا اگر من بیام تو محکمه بگم زید طلب داره از این آقا، میگن آقا چون فضول باشی برو به کاره، علا تقدیر این که زید طلب کار از این آقا چه رفتی به تو داره که تو میای طرح دعوا میکنی؟ دعوا در جایی مسموعه، ادعا جایی پذیرفته میشه، ادعا بودنش نه اثبات شده، طرح دعواش جایی قابل قبوله که اون ماهیتاً اون شیئی که با ادعا میخواد ثابت بشه اگر ثابت بشه مدعی مستحق اون شیء باشه، اینجا دعوا مسبوعه. اما اون جایی که اگر اون دعوای مدعی ثابت هم بشه مدعی هیچ کار است. من میام میگم برادرم طلبکاره، من میام میگم این به برادرم قذف کرده، دعوا از اول مسموع نیست. مرحوم صاحب جواهر فرموده در دعوای بر حدود، شما چه کاری بیای دعوا بکنی؟ خدا محقه. در حدود الهی فعلا کلام هم در اون حدود مختص است. ما حد دو قسم داریم، حد مختص مثل حد شرب خم و حد مشترک که مثل قضیه حد سرقت. و حد مختص به خلق از قبیل حد القف، به یک معنا مختصه. یه حد مشترکی هم هست که حد السرقه، که اگر سرقت ثابت بشه مادامی که طرف مطالبه نکرده به مال خودش مسروق من، اصلا ولو حاکم بدانه این آقا دزده، حد سرقت جاری نمیشه. اینو اصطلاحا تعبیر میکنن به حد مشترک، که مسئلهش خودش صاحب جواهرم جدا طبعا للمحقق متعرض شده و دیگران، خود محقق کنی هم این گونه است. فعلا کلام در جایی که حد مختص الهی. خب صاحب جواهر گفته که علی تقدیر ثبوت دعوا شما یه مدعی کاری نیستی، اینطور نیست که شما مستحق حد باشی. شما حد و اگر ادعایی که فلانی شرب خم کرده ثابت بشه خدا طلبکار حد از این آقاست، نه شما. و دعوا شرط سماعش اینه که با ثبوتش شما طلبکار بشید، و بما اینکه در حدود شما طلبکاری ندارید ولو ثابت بشه پس دعوا مسموع نیست. این فرمایش صاحب جواهر. مرحوم محقق کنی قدس سر رو اینجا وارد اشکال و گلاویز شده با مرحوم صاحب جواهر، گفته و پس داده، گفته و پس داده. حالا ببینید دقت کنید به چه جور. ایشون آمده گفته که پس معنای این حرف شما این میشه که باید دعوا جایی باید مطرح بشه که اون شخص اون مدعی مستحق باشه. گفته اولا یا صاحب الجواهر این حرف حرف باطلیه، این شرطتون شرط غلطیه. شرط صحت دعوا اینه که مدعی مستحق باشه. خب شما ادعای به وکالت و ولایت و درشو بستید دیگه. مدعی اگر بیاد ادعا بکنه موکل من طلبکاره، ادعا مسموع نیست، چون اگر این ادعا ثابت بشه این وکیل چه کاره است؟ چی گیرش میاد از این دعوا؟ این که حق الوکاله بهش میدن، اونا رو کار نداریم. از این دعوا، دعوا میکنه این خونه 1,000,000,000 تومنه مال موکل منه. خب حالا اگر ثابت بشه این خونه مال موکل این آقاست، از این خونه چی به این آقا میرسه به حسب دعوا؟ هیچی. باید بگیرن بدن به اون آقا. بله این آقا به وکالتش یک عمل محترمی انجام داده، اجرت المثل به این آقا بدن یا اجرت الوکاله مسمایی به این آقا بدن، اما خود این مدعا چیزی رو ثابت نمی کنه، بخشی از این مدعا برای این مدعی. و همینطور در ولی. خب شما اگر اینو بگید که باب ادعا رو در غیر موارد اصیل، در موارد وکیل و در موارد ولایات بستید دیگه، شرطتون غلطه. بعد من رو صاحب جواهر بگه این قلت، در دفاع از صاحب جواهر، این که مدعی باید مستحق باشه، منظور از مدعی مباشره در ادعا نیست، من یدعا له باید مستحق شیئی باشه، و لذا دعوای وکیل مسموعه. چرا؟ بر اینکه با ثبوت این ادعا لمن یدعا له که موکله حقی ثابت می شود. این که میگی مدعی باید حقی داشته باشه، منظور این نیست که مباشره در ادعا باید حقی داشته باشه، منظور اینه که من یدعا له باید حقی داشته باشه. اگر اینه منظور یا صاحب الجواهر، پس بنابراین تفریعتون باطله. این شرط، این که دعوای حد مسموع نیست، غلطه. نه، دعوای حد باید مسموع باشه. چرا؟ برای اینکه مدعا له که خداست که طلبکاره. اگر این ادعا ثابت بشه، خدا طلبکار حد میشه یا نمیشه؟ ثابت میشه دیگه. یعنی اگر ادعای مدعی که این آقا شارب خمره ثابت بشه، حد رو باید اجرا کرد. ولیس فی الحدود نظرت و ساعته. پس اگر منظور اینه که مدعی مباشر حقی داشته باشه، دعوای وکالات مسدود میشه، ادعای ولات مسدود میشه. اگر منظور اینه که من یدعا له باید علا تقدیر ثبوت دعوا حقی داشته باشه، این تفریعتون باطله. لا یتفرع بر شرط این که مدعی مستحق باشه، این که دعوای حد باطله. دارم جواهر رو براتون معنا میکنم اینجا. پس بنابراین علی کل تقدیر شما نمیتونید نتیجه بگیرید از اشتراط استحقاق مدعی عدم سماع دعوای حد را از مدعی حد علی الغیر. حالا عرض میکنم که ناتمامه. اشکالش چیه؟
اینجا وکیل کرده، خود خدا بخشیده دیگه. نه اینجا خدا وکیل که نکرده، اینجا خود موکل وکیل.
بذارید من اول تکمیل بکنم فرمایش صاحب جواهر و اون چه فرموده رو، و بعد حالا فرمایشاتتونم یه مقداری شاید پخته تر بشه بعد از آنی که تکمیل بکنم، اون وقت نوبت این میرسه ببینیم درسته یا نادرست. این قلت که خب درسته که منظور اینه که من یدعا له باید حقی داشته باشه، بسیار خوب، منتها من یدعا له اگر اذن داده به شما در اقامه دعوا، گفته برید اقامه دعوا بکنید، بسیار خوب، با این دنبال کردن دعوا برای اون مدعا له میخواد اثبات بشه و نتیجهش اینه که خب باید مترتب بشه. ولیکن کلام اینه که خدا اذن نداده در مثل حد شرب خمر و مانند اون که طرف بیاد طرح دعوا بکنه. پس چون خدا اذن نداده که انهو ادعا میشه غیر مسموع، چون معذون از ناحیه مستحق دعوا نیست تا شما بیایید ادعا رو مطرح بکنید، پس باز حرف صاحب جواهر درست شد که باید مدعا له مستحق باشه، و مدعا له وقتی مستحقه که انهو اذن در اقامه دعوا بده. خب وقتی که خودش شا بخشیده میگه نمیخوام ادعا، اگرم یه کسی بیاد ادعا بکنه بهش گفته آقا ستر بر مؤمن بکنید، خودشم بخواد بیاد اقرار کنه بهش گفته اقرار نکن، شما چه کاره اید برید طرح دعوا بکنید؟ مرحومه. پس بنابراین چون خدا اذن نداده ادعا میشه حرام، ادعا که شد حرام میشه غیر مسموع. پس بنابراین شرط صحت ادعا اینه که اون ادعا مستحق باشه و بدون اذن از ناحیه خدا به مدعی طرف حق حرام ادعا کنه، یعنی استحقاق اینجا نخواهد بود. مرحوم محقق کنی جواب میده، میفرماد که اولا اینکه خدا میگید اذن نداده یعنی ادعا کردن حرامه. ادعا ولو خدا میخواد مستحق حد باشه، اما حالا ما ادعا شما طلبکار از زید، من بیام بگم شما از زید طلبکارید، آیا طرح این ادعا شما اذن ندادید به من این کارو بکنم، آیا من کار حرام کردم؟ شما واقعا از زید طلبکارید، من بیام ادعا کنم که این رفیقم از زید طلبکاره با اینکه اذن ندادید؟ پس بنابراین خدا که در این مورد اذن نداده موجب نمیشه کار این مدعی حرام باشه، تا اگر حرام باشه مسموع نباشه. نه، ادعای این آقا هیچ حرمتی نداره. این قلت آقا اگر این بیاد ادعا بکنه فلانی زانیه و اثبات که نمی کنه حد قذفش میزنن، پس معلوم میشه که ادعا کردن موجب حد حرامه. مرحوم محقق کریمی میگه اولی همه جایی نیست، حالا من اگر بیام ادعای سرقت دیگری رو بکنم این که دیگه حرام نیست، تازه ادعای زنای دیگری هم بکنم، ایشون میگه چه دلیل بر حرمت؟ میگید حد برش مترتب میشه بشه، ترتب حد بر قذف من نسبت به غیر آیا معناش اینه که ادعای من حرامه؟ من امر مباحی رو انجام میدم، این امر مباح اتفاقا دو دنبالش کتکم میخورم. مثال براتون بزنم، یک کسی قاتل بابامه، من میرم او رو قصاصا میکشم، آیا من کار حرامی کردم یا مباح؟ کار مباحیه دیگه، ولی منو میبرن تو محکمه از من قصاص میکنن. چرا میبرن تو محکمه؟ میگن به چه دلیل تو اینو کشتی؟ میگم قاتله. به چه دلیل قاتله؟ میگم هیچ دلیلی ندارم، من خودم دیدم، نه بیانه دارم، نه شاهد دارم، نه اقرار دارم، هیچی ندارم، ادعا دارم فقط و علم من، میگم بین من و بین خدای من. گل میکنه اون قضیه که ماذا لو وجدت على بطن امرأتک، گفت آقا ابعد الرؤیه، حضرت فرمود ان الله جعل لكل شيء حدا و على من تعدى ذلك الحد حدا، وقتی من بیانه ندارم خب منو قصاص میکنن در حالی که کار مباحی انجام دادم. حرف مرحوم کنی اینه. پس این که اگر من دیگری رو قذف بکنم حد قذف بر من مترتب میشه، ادعای زنای غیر بکنم بر من اجرای حد قذف میشه، این دلیل حرمت ادعا نیست، طرح دعوا حرام باشه. خب میدونم ایشون اینو در اینجا آورده، شاهد این آورده که پس بنابراین میخواد بگه که ادعا کردن که حرام نیست، این که خدا اذن نداده پس ادعا حرامه، پس استحقاقی برای ادعا نیست. نه، ممکنه که ادعا هیچ حرمتی هم نداشته باشه، اینو شاهد بر این جهت آورده. خب اگر بناس ادعا حرام نیست پس من در ادعا معزونم، حرام نیست دیگه، من در ادعا معزونم. اگر من در ادعا معزون بودم ولو به خاطر اصل براءت، به قول مرحوم محقق کنی، ولو به خاطر اصل براءت این ادعا مجاز و در ادعای مجاز خب علل قاعده شما میگید که باید مدعی مستحق شیئی باشه. خب مستحق کی مستحق باشه؟ مباشره در ادعا مستحق باشه که این مباشره در ادعا مستحق شیئی نیست، مداله مستحق باشه، اینجا مداله مستحق خداست و اگر مستحقه پس طرح دعوا در حدود جایزه. پس این شرط که صاحب جواهر شرط استحقاق مدعی برای ترتیب اثر عدم سماع دعوای حد، این شرط درستی نیست. خب این تا اینجا کلام صاحب جواهر و رد کلام صاحب جواهر توسط مرحوم محقق کنی. حالا بفرمایید شما و شما یعنی خدا توسط قاضی و حاکم مطالبه این حد حق الهیه، میگن از حقوق خداست، اجرای حدود الهی، همانطوری که خدا حقش اینه که شما نماز بخونید، روزه بگیرید، حق خدا اینه که بر شخصی که سبب حد از او شکل گرفته حد اجرا بکنه، حاکمشم. این از حقوق الهیه. شما بفرمایید. بحث این نیست که حق این ادعا، بگید حق این ادعا هم نداشت، اما مدعا له حقی بعد از ثبوت دعوا ولو دعوای محرمه. آیا مدعا له که خداست حق داره یا نداره؟ چرا مسموع نیست؟ چون برای مدعا له حقی نیست که فرضیه برای مدعا له که خدا حق هست. چون ادعا حرام، خدا حرام باشه. آخه ایشون که به روایت استدلال نکرد، گفت چون مدعی باید مستحق باشه، و اگر روایتم گفته از باب این قاعده و این شرطه. خب حالا شما باید بیاید تو این شرط اشکال کنید دیگه، و الا این که بله از روایت استفاده شد دعوای حد مسموع نیست. معنای این که ادعای حد مسموع نیست چیه؟ مرحوم صاحب جواب میفرماد معناش اینه که باید مدعی یا مدعاله باید مستحق باشه، و در دعوای حدود مدعاله مدعی مستحق نیست. ایشون میگه که خب اگر لازمش اینه که ادعای وکیل مسدود بشه، اگر میگید مدعاله باید مستحق باشه و خدا مستحقه، پس بنابراین فرض این وقت که مدعاله مستحقه باید ادعای حد مسموع باشه، با حال این که شما یه صاحب جواهر متفرع بر این شرط میخواید بگید که ادعایی در حدود مسموع نیست. خب دیگه اینا
از امر معروف نهی از منکر مال منع نه مال عقوبت.
حدود عقوبت مترتب بر فعل. این آقا اصلا توبم کرده دیگه، نهی از منکر جا نداره.
موارد مثلا تو خفا کرده، بعض موقع حد
تو خفا کرده، اما الان میگه غلطم کردم.
خب غلط کرده و خب. چوبشم بخوره این که نمیشه.
میدونم باید چوبشو بخوره، از باب نهی از منکر باید بخوره، ربطی نداره.
از باب اینکه شاره برای این منکره، این مثلا بالفرض اگر
حدی قرار داده،
حدی قرار داده.
خب کلام اینه که حد قرار داده، در این مورد حق ادعا قرار نداده.
اگر شما نری ادعا نکنی که این چوبشو نخوره، باز احتمال تکرارش هست.
تکرار بشه.
اینا
بذارید من یک کلمه عرض خودمو بگم، حالا اینایی که شما میگید مقداری بیشتر درش تأمل کنید. عرض ما در دفاع از صاحب جواهر، خوب دقت کنید، اینه. صاحب جواهر میگه مدعی باید حقی داشته باشه، درست میگه. اگر مدعی حقی نداشته باشه، ادعای برای دیگری اصلا ادعا نیست، فضول باشیه. من میگم زید طلبکاره، میگم چه ربطی به تو داره؟ نه، مدعی باید طلبکار باشه. مدعی کیه؟ مدعی اونیست که فعلا داره مباشرت در دعوا داره، میگه در ادعای حد، این آقا مدعیه. خدا که مدعی نیست در این مورد، این آقا مدعیه. گفتید که اگر بگی مدعی باید حق داشته باشه، دعوای وکالت و متولی جلوش گرفته میشه؟ نه، در وکیل، وکیل مدعی نیست، وکیل مدعیه، و لذا شاهدش اینه که قسم به وکیل متوجه نمیشه. چرا وکیل مدعی نباید قسم بخوره یمین مردوده رو؟ چون وکیل مدعی مدعی نیست. ما این که وکالت رو در ادعا پذیرفتیم به این خاطره که اصلا در باب ادعا گفتیم وکالت بردار نیست، تسبیب برداره. وکیل از طرف موکل میاد ادعا میکنه، مثل بیع وکیل از طرف موکل نیست. وکیل میاد ادعای مدعی رو طرح میکنه، میگه مدعی من حرفش اینه، نه اینکه ادعا میاد از جانب خودش ادعا میکنه به عنوان وکالت. وکیل، فعل وکیل به وصف انه وکیلون و مباشرون با قصد خود وکیل منتصب میشه به موکل. وکیل میفروشه، قصد بیع میکنه، در این حال بیعش منتصب میشه به کی؟ به موکل علاوه بر خودش. اما در ادعا اصلا وکیل میگه من غلط بکنم، من ادعا بکنم، چی خبر دارم که این موکل من طلب داره یا نداره، خودش میدونه و خدای خودش. من آمدم دعوا و ادعای او رو آوردم روی میز محکمه بگذارم و من وکیل، نه به معنای در ادعا که من دارم خود ادعای او رو به شما دارم ابلاغ میکنم، من ادعا نمی کنم. ولی میگه ممکنه وکیل اصلا خودش علم نداره به صحت دعوای مدعی که بخواد ادعا بکنه. بله در ولی این چنینه، ولی میاد خودش ادعا میکنه، این طور نیست که ولی به وکالت از بچه، ولذا فعل ولی منتسب به بچه نمیشه. اما در مورد وکیل میگن اون موکله مدعیه، اما در مورد ولی نمیگن بچه مدعیه، ولی مدعیه به نفع بچه. پس بنابراین کسی که ادعا میکنه شرط قبول ادعا اینه که یا باید مستحق باشه یا ولی مستحق باشه. صاحب جواهر اینو میخواد بگه، یا مدعی خودش باید مستحق باشه یا ولی مستحق باشه. در مورد وکالت مستحق کی؟ خود مدعی مستحقه. مدعی کیه؟ موکله. بسیار خوب. ولذا چون موکل خودش مدعیه، وکیل اینجا طرح ادعای او رو داره میکنه، از قبل او داره آمده اقامه دعوای او رو میکنه، پس بنابراین اگر بگیم باید مدعی مستحق باشه، سد باب وکالت در دعوا نمیشه، بلکه تثبیت میشه که مدعی باید مستحق باشه. و در باب حدود مدعی کیه؟ همین آقایی که آمده تو محکمه فضول باشی میگه که فلانی شروع به خمر کرد، این مدعیه. خدا که مدعی نیست. این قلت، مرحوم محقق کنی گفت خب خدا اذن داد به این که برو طرح دعوا کن، ولو با اصل براءت از حرمت طرح دعوا. ایشون با این از این راه آمد، گفت ادعا کردن که حرام نیست، با اصل براءت گفت این مأذونه بره ادعا بکنه. خیلی خوب، حالا که مأذونه بره ادعا بکنه، پس از طرف مستحق مأذونه، میشه از قبیل وکیل. خلط مرحوم محقق کنی این نقطه است، خوب دقت کنید، محقق کنی آدم دقیقیه، اما این حرف من ادق از فرمایش ایشونه. این ادعا رو میکنم، اثبات هم الان میکنم. مدعی وقتی که میاد ادعای سبب حد رو میکنه که این موکل، این شخص مثلا شرب خمر کرده، خدا بهش اذن داده قبول، به این معنا که حرام، کار حرامی نکرده. هر کار حرامی نبود موجب صدق اقامه دعوا میشه. یعنی اگر خدا به من گفت تو برو ادعا بکن، اما از طرف ادعایی برای من نکنی، تو خودت برو، اگر بری ادعا بکنی من نمیگم تو کار حرامی کردی ببرم جهنم، خیلی خب میری ادعا میکنی، اما من بهت نگفتم برو ادعا کن، منم حتی گفتم ستر کن، بپوشون، طرفو مفتضح نکن. خیلی خب، اگر اینه، خب ما در مورد ادعای این آقا برای حدود، مدعی حد اگر کسی بخواد ادعا بکنه، مستحق حد کیه؟ مستحق یعنی مطالبه به حد خداست. این مدعی حد مستحق مطالبه نیست که حق لهو باشه، این حرام نیست بر او اقامه دعوا. خیلی خوب، به صرف یه حرام نیست، یعنی این که من له الحد، من له الحق، که خداست او مدعیه. کلا، اجازه داده، نه اینکه گفته مثل موکل برو از طرف من طرح ادعای من رو بکن. گفته اگر بری تو رو جهنم نمیبرم، اما نمیگم برو ادعا رو به عنوان طلبکاری من خدا برو طرح کن. شما نمیری به وکالت از خدا طرح کنی. ولذا این مدعی حد وکیل خدا نیست. خدا حد گذاشت، گفت اونجایی که با بیان ثابت شد یا اونجایی که اون بابا اقرار کرد، اونجا من طلبکاریمو میکنم. اما اونجایی که نه اقرار نه بیانه، فضول باشی بیاد بگه که آقا این آقا شرب خم کرد، شارع میگه من نمیگم کار حرامیم کردی، اما من مطالبه حد اینجا نداشتم. من از تو یا فضول باشی نخواستم که برو تو محکمه این ادعای حد حق من در حد رو به منصه دعوا بگذار، یعنی برو از ناحیه من ابلاغ کن من مدعیم. نه، من مدعی چیزی نیستم، بلکه مدعیم که قایمش کنید، خاک روش کنید. خلط محقق کنی، این نقطه از خوب دقت کنید. خیال کرده اگر خدا اذن داده، یعنی دعوا حرام قرار نگرفته، پس بنابراین من یدعا له خدا که انه او از قبیل موارد وکالت در ادعای حده. چطور وکیل به خاطر من یدعا له دعواش مسموعه؟ کسی که حرام نیست بر او ادعای موجب حد در محکمه، اینم که انه وکیل از خداست در مطالبه حد. و حال اینکه عدم حرمت فعل معناش وکالت نیست. شاهدش اینه من اگر تو محکمه برم بگم زید از امر طلبکاره، اصلا زید بر من حرام نکرده که برم از طرف زید اقامه دعوا بکنم، اما به منم اجازه نداده که تو برو دعوای طلبکاری من از عمرو رو تو محکمه ببر. خب اگر من رفتم تو محکمه گفتم زید از عمرو طلبکاره، معذورم به این معنی که این کار من حرام نیست. آیا این دعوا مسموعه؟ اما اول با یه لغت من از اداره بیرون میندازن، میگن چه ربطی به تو داره؟ تو فضولی، تو مستحق چیزی نیستی. میگه آقا من ادعای من که حرام نیست، میگن بله حرام نیست اما مسموع هم نیست. نه دیگه، بعضی وقتا طرف چون فضوله دیگه باید بعضی از موارد، حالا شما ندیدید بعضی از موارد آدم بیش از لگدم باید به طرف بزنه، بابا بعضی فضولن، یه چیه طرف یه گناهی تو خفا کرده الا ولابد میاد میخواد به هر قیمتی شده اثبات بکنه. خود خدا گفته که آقا من گفت شا بخشید، ولی ای آقای فضول باشی نمیبخشه، خیلی دیگه تلخه. پس بنابراین یا مرحوم محقق کنی، نقطه عرض من به ایشان اینه که صرف این که حرام نیست طرح دعوا، معناش این نیست که این ادعای خدا رو من دارم اونجا مطرح میکنم. و شرط صحت دعوا اینه که من یدعا له و مدعی، اونی که مدعی باید مستحق مطالبه باشه. من مستحق مطالبه حد نیستم، خدا مستحق مطالبه است و او هم ادعا نکرده. کلام جواهر و محقق کنی رو ببینید، کنار هم بذارید و ببینید، عرض ما هم کنار اینها ببینید. والحمدلله رب العالمین.